بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. ملاحظه فرمودید که در این فرضی که ذوالجد اقرار میکنه به این که این مال ملک این مدعی بوده سابقا و علاوه بر این اقرار ادعای انتقال این مال از مدعی به خودش رو داره، خب اینجا مشهور قائلا به این که این ذریت مال از او گرفته می شود و تسلیم مدعی میشه و دلیل مشروع این انقلاب در دعواست. این ذریت الان به منزله مدعی میشود و مدعی باید برای ادعای خودش بینه اقامه کنه. تا رسیدیم به اشکالی که مرحوم عراقی بر مرحوم آخوند وارد کرد و خلاصه فرمایش مرحوم عراقی این شد که این انقلاب در دعوا موجب این می شود که اصالت و عدم نقل حجیت پیدا کنه در اینجا و جریان پیدا کنه و در نتیجه برای اماریت ید ما دیگه وجهی نداریم. مرحوم آخوند فرمود حالا دعوا انقلاب پیدا کرده، اما چرا ید از اماریتش خارج بشه؟ ید باید بر اماریتش باقی بمانه. مرحوم عراقی میگه نه، بعد از اینکه انقلاب در دعوا شد فقط مورد برای حجیت اصل عدم انتقاله و لازمه حجیت اصالت و عدم انتقال این است که ما بگیم ید دیگه در اینجا اماریت نداره. خب اینجا ملاحظه بفرمایید اطراف مسئله رو. یک نکته این بود که خب دیروز گفتیم مرحوم عراقی اینجا آمده اصل رو بر اماره مقدم کرده، در حالی که خب مشهور از اصولین قائلن به اینکه اماره بر اصل مقدمه. چرا ایشون آمدن اینجا اصل رو بر اماره مقدم کرده؟ یه نکته ای رو باید اینجا روشن بکنیم ما و اون نکته این است که در این بحث ید و قاعده ید وقتی ما میگیم ید بر استصحاب مقدم است یا به ملاک این که ید اماره است و مقدمه یا اگر ید هم گفتیم اصلی از اصول عملیه باشه اینجا بر استصحاب مقدمه، یعنی در این مورد تعارض ید به استصحاب. و دلیلی که هم مرحوم نایینی هم دیگران اقامه کردن این است که اگر ما بخواییم استصحاب رو بر ید مقدم بکنیم دیگه موردی برای قاعده ید باقی نمیمانه. خب لازمه این حرف چیه؟ لازمه این حرف اینه ولو نسبت بین استصحاب و قاعده ید نسبت سبب و مسبب هم باشه، این که ما در مباحث قبلی آمدیم گفتیم اگر نسبت سبب و مسبب بود با اجرای عقل در سبب دیگه مجالی برای اجرای عقل در مسبب نیست، این اولا. در جاییست که بین دو تا اصل باشه. خوب این نکته رو دقت کنید، چون در ذهنم هست که اونجا این مطلب رو ما مطرح نکردیم و اصلا مطرح نیست در کلمات. وقتی میگویند اصل سببی بر اصل مسببی مقدمه، این در جاییست که دو تا اصل ما داریم، دو طرف اصله. اما اگر یک طرف اماره باشد طرف دیگر اصل، این قوت تقدیم اماره بر اصل رجحان دارد بر قوت تقدیم اصل سببی بر اماره مسببی. و ظاهر امرم همینطوره. وقتی ما فتاوا و اینها رو بیاییم ملاحظه کنیم، اگر یک جا نسبت بین یک اصل و اماره سبب و مسبب باشه، مثلا ببینید یک لباسی قبلا نجس بوده، الان استصحاب نجاست در اینجا جریان پیدا میکنه، خب حالا اگر بینه قائم شد بر طهارت، خب اینجا بینه مقدم میشه، بینه عنوان اماره رو داره. ولو این اصل بقای نجاست به منزله سبب در اینجا، ولی این نسبت رو دیگه اونجا ملاحظه نمی کنن. در تقدیم اماره بر اصل که مشهور میگن اماره یا حکومت داره یا فرود داره، اینجا هیچ ملاحظه این که آیا این اصل عنوان سبب رو داره یا نداره نمی کنن. این یه نکته. و طبق مبنای ما که روشنه، طبق مبنای ما میگم آقا دلیل اینها با هم تعارض میکنه، باید بیدیم که کدام یک رو مقدم بکنیم.
اینجا اصلا مقدم
بکنیم؟ نه نه، حالا اون عرض میکنم، عرض میکنم اینجا در کبرا رو دارم عرض میکنم. ما در اونجا حکومت و ورود رو قبول نکردیم، اونجا گفتیم که دلیل اماره میاد دلیل اصل رو تخصیص میزنه، از این راه وارد شد. طبق اون مسئله خیلی روشنه. اما مشهور، حالا من تو ذهنم اونجا این مسئله مطرح نشده، باز خودتون این مراجعه این بکنی. بله
بعضی ها گفتن هر مشماره دارن، بعضی ها میگن اگر در جانب موضوع باشه موضوع اماره رو از بین میره.
من در ذهنم یه اصلا مطرح شده باشه، حالا ما مطرح نکنیم، ولی خدا اون مطرح کرده تو ذهنم، تو کلمات هم مطرح نشده. ببینید در کلمات فقط همین مقدار میگن اماره مطلقا، مشهور که همه همینطوره دیگه، مشهور میگن اماره بر اصل مقدمه. وقتی میگن الاصل و دلیل و حیث و لا دلیل، اینجا نمیان بگن که الا اونجایی که اصل عنوان سببی رو داشته باشه اینجا بر دلیل یعنی بر اماره مقدم بشود. میگن نه، وقتی اماره آمد اماره مقدمه بر اصله.
مخالفت
کردن مخالفت
جهان میشه که استثناء بر اماره مقدم میشه
متقالیه. مشکل اینکه چیز قاعده ایه؟
نه،
این شما قاعده ایه
برای
میکنن اصلا هیچ کنه. نه، اصلا خلافه
که استثناء در درست موضوع قاعده
باشه نه خیلی؟ نه نه، جایی که قاعده ایده استثناء محکوم قاعده ایده.
شما اون
بله، اونها مسلمه. بله، حالا عرض بکنم، من ازید من بحث رو عرض بکنم، حالا شما باز انظار رو ببینید. شما حالا با خودمون داریم بحث رو تحلیلم میکنیم. ببینید شما در بحث تقدیم اماره بر اصل مسئله حکومت یا ورود رو مطرح میکنم، عرض میکنم، اما استثناء نزدن، نمیان بگن آقا اماره بر اصل مقدم است الا اونجایی که اصل جنبه سببی دارد و اماره جنبه مسببی. ولذا مثال واضح همین مثالیست که من عرض کردم، شما در این مثال استثار نجاست مگه نداریم؟ اگر بیانه بر طهارت این لباس قائم شد، فتاوای همه این است که این بیانه مقدره. باشه حالا، ولی یکی سبب دیگریه. چرا؟ نه خیلی خوب، نه زبر بیانه زبر میگم آقا من شک دارم که این پاک شده یا نه. این شک من معلوم این است که آیا این نجاست باقیه یا نه. استصحاب نجاست میگه باقیه. پس این وقتی اصل در سبب شد، سبب بیانه در مسببه. آمده میگه آقا من شهادت میدم به طهارت. میگه آقا وقتی استصحاب بقاء نجاست هست و من شک در بقاء نجاست دارم، استصحاب جاری میکنم، رو قاعده تقدیم سبب بر مسبب چه مجالی برای قبول بیانه است؟ ولی همه میان اینجا بیانه رو مقدم میکنن. اصلا این مورد اختلاف هم نیست. من دست از دست من در میره بذارید. من اونجایی که لازمه میگم اشکال بکنید، تنظیم بحث به هم نخوره، فقط در ذهن خودتون بمونه سؤال دارم. ببینید ما داریم اینطوری عرض میکنیم، من در ذهنم الان نیست، مجالی هم نشد که مراجعه کنم. برگردید خودتون به اون بحث. اونجا آقایون میگن اماره بر اصل مقدمه و این مسئله تقدیم سبب بر مسبب رو بین الاصلین جاری میکنن، نه بین اصل و اماره. بین دو تا اصل اگر یکی عنوان سبب باشه دیگری عنوان مسبب، دلیلش هم روشنه. با اجرای اصل در سبب دیگه مجالی برای اجرای اصل در مسبب نیست. خب این یه نکته که حالا عرض کردم علیکم به رجوع به اون بحث. نکته دوم اینه که خب حالا چرا مرحوم عراقی با اینکه اینجا یک طرف امانت یک طرف اصله، آمده اصل رو مقدم کرده بر اماره، در مقابلش مرحوم آخون فرمود قاعده یک بر امانیت خودش باقیه، دلالت بر ملکیت این زوریت دارد، او امانیت خودش رو از دست نمیده. اینجا اولا یه نکته که وجود داره این است که ما به مرحوم عراقی میگیم آقا چه خبر شده مگه اینجا؟ یک ذوالیدی ید داره، این ذوالید علاوه بر اینکه اعتراف به ملکیت مدعی ملکیت سابقه او میکنه، یک ادعای انتقال هم داره. این ادعای انتقال مستلزم انقلاب در دعواست، درسته؟ انقلاب در دعوا چطور میشه که این ید را از اماریت ساقط بکنه؟ اگر میگید اصل عدم انتقال میاد، یه روز اشکالی که ما کردیم این بود که اصلا به نظر ما چرا به این دو صورت فرق میگذارن؟ چه ذلیت ادعای انتقال بکند چه نکند، قاضی که الان میخواد حکم بکنه شک میکند که آیا این مال از ملک مدعی به ذلیت منتقل شده یا نه. از عدم انتقاله، مگر اصل عدم انتقال باید با تغییر دعوا جریان پیدا کنه یا جاری نشه؟ نه، این قاضی شک میکنه اصل عدم انتقال رو داره، از اون ورم مال در ید زلید زلید ید داره. بله میشه این حرف رو زن، میشه بگیم که آقا یه نمار به مشهور رو بگیم، بگیم مشهور میگوین آقا اینجا که انقلاب به وجود میاد این زلید میشود مدعی، مدعی باید بیانه اقامه کند، و کسی که باید بیان اقامه کند یدش دیگه به درد نمیخوره. یعنی قاعده ید در جایی اماریت دارد که خودش بیاد به میدان، دیگه لازم نباشه که ذلیت بیان هم اقامه بکنه. هر جا ذلیت نیاز به اقامه بیان پیدا کرد، این یک شبه از این که یدش اینجا اماریت نداره، چون اماریت ید یعنی ذلیت مستقنی است از اقامه بیانه. وقتی میگم آقا ید اماره است، و ما دیروز همین بیان رو به بیان دیگه گفتیم بیان بگیم ادله قاعده ید دیگه این مورد حجیت نداره، و بیان استدلالیش هم اینه که بگیم آقا در جایی که ذلیت باید بیان اقامه کند، اینجا به خاطر لزوم اقامه بیانه دیگه گردش اماریت نداره، نه به خاطر اصالت و عدم الانتقال. ما نتیجه کلام مرحوم عراقی رو قبول میکنیم و میگیم در اینجا این ید از اماریت ساقطه، اما نه به این دلیل که اصالت و عدم الانتقال جریان داره تا اشکال بشه که اصل که بر اماره مقدم نمیشه. عرض میکنم که میگیم آقا چون ذلیت حالا شده مدعی با این انقلاب در دعوا و مدعی باید بیان اقامه کند، و قاعده ید شامل اونجایی که خود ذلیت باید بیان اقامه کنه دیگه نمیشه، پس یدش دیگه از اماریت ساقط میشود، مال از اون گرفته میشه و میدن به این مدعی. حالا اشکالاتو بفرمایید آقای لطیفی، ببخشید ترتیب رو رعایت کنید.
اگر ما یه خواب مستقر و مجازتی داشته باشیم، این مستقرات را داره بگید به شیخ محصولی میشوندیم
بله، اگر شیء مقصول شستی بیانه آمد اون پاکه، بازم بیانه مقدمه. اصلا ببینید در جایی شما شکتون، حالا در این استصحاب سبب و مسبب اگر یه شیء رو اومدید با این آب شستی، میگه من شک میکنم این پاک شد یا نه، چون سبب شک من است که این آب بر نجاست باقی یا نه. خب اینجا اصل در سبب جاری میکنید، نجاست باقیه، این لباس هم پاک نشده، حالا لباس رو با این شستید، حالا بیانه آمد میگه این پاکه، به ما ربطی هم نداره. آقا شما از کجا میگید این پاکه؟ بیانه میگه ما شهادت میگه این پاکه، اینجا بیانه بر اون مقدمه. شما بفرمایید. بله، اماریت
در وقت خواهد مثلا خبره این تا باعث از بین رفتن اماریتش نمیشه، نهایتا حجیت فعلیش میفته. این زمانی که انقلاب
بله حجیت فعلیش حجیت نداره، حجیت هم اماریت
شده، اماریت میتونه اماره باشه.
نه دیگه، نه اماریت و حجیت یکیه، چه فرق
میکنه؟
اندل و غلام اینجا کاشف میشه، اندل و غلام کاشف، اوغلا اونجا این رو کاشف میدونن که خودش بخواد کاشفیت داشته باشه. اما اگر برای کاشفیت گفتیم احتیاج به بیانه داریم، به اوغلان گفت آقا اینجا شده مدعی، این از بیانت و علی المدعی و الیمین و علی من انکر یه چیز اوغلایی هم هست. اوغلان میگه خب حالا اگه شده مدعی باید بیانه بیاره دیگه، این که تسلط داره برش کافی نیست، همین دیگه کافی نمیدونم.
من
همه
شما
یه
چیزی فرمودید یه
مثلا در تقدیم بیانه بر امجد، این فرمیت ریاد چرا مبنید؟ چرا بیانه مبنید؟ چرا بیانه مبنید؟ چرا بیانه سلبه؟
یعنی شما یه
مثالی
بزن که با اماره مبینه
ما در دیگه الان اقامه کردیم. شما اون دلی مرحوم شیخ و عبارت شیخ رو ببینیم، اصلا الان که ما روایات قاعدیت رو خوندیم، من استولا علی شیئن فهو له، یعنی ما فقط بخواییم استیلا رو کاشف از ملکیت بدونیم. اما اگر همه آقایونم میگن، یعنی اگر کسی بیانه آورد که آقا این ذلیت در اینجا قاسبه، اینجا بیانه مقدمه، حالا اگر بیانه بیاره بر ملکیت باز، یعنی زوجیت در یک شرایطی محتاج بشه به اینکه بیانه بیاره بر ملکیت، پس اینجا استیلا پاشه از ملکیت نیست، پس اینجا بیانه پاشه از ملکیت میشه. و در این مثال و در مانعنوی همینطوره. اصلا ببینی من اماره شو بیانه موضوع ساز دیگه، چرا بیانه اماره است دیگه، یه چیزی دیگه که یاد بیانه هم موضوع در موضوعات
احکام داره میشه، اماره که در احکام داره میشه موضوع خودش نمیتونه بسازه، چه کار با اعتصاب یه موضوعی
ببینید شما هر رو مسلمم اینه. آقا ببینید شما در اصل سر و مسبب میگید هر دو متقدمه به شک هم بیانه و اماره میاد شک رو از بین میبره، در دو تا اصل هم ردیف هم دو تا استثناء میما این متقدم به شکه اینم شکه، اگر تکلیف شک در سبب رو حل کردیم خود به خود در مسبب حل میشه. اما وقتی میگیم یه طرف استثناء بیانه قرار داره، این بیانه است که میاد شک رو از بین میبره، نه اجرای عقد در سببی که میاد شک رو از بین ببره. لذا به نظر من حالا عرض کردم باز من نشد مجال نشد مراجعه کنم، شما مراجعه کنی این مسئله تقدیم اصل سببی بر مسببی، انما یجری بین الاصلین و شاهد و علی ذلک این است که فقها اماره را بر استصحاب بر اصل مقدم می کنند ولو اون اصل جنبه سببی داشته باشه. اماره در موضوعات دارم عرض می کنم، اماره در موضوعات رو مقدم می کنند ولو اون اصل جنبه سببی داشته باشه. اینا تحقیق محصول شما خود خود
نخواهد
نه 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 نه
نه نه
نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه دلیل من اینه، دلیل من همین الان همین عرض کردم، دلیل اینه که شک در مسبب رافع شک در سببه، اما در اونجایی که مسبب اماره میاد تکلیفش حل میکنه، اماره میاد منتفی میکنه موضوعش رو. و این یک و ثانیاً من به شما عرض میکنم شما برید ببینید این که آقایون میگن اماره بر اصل مقدمه، آیا تحت استثناء دادن؟ آیا گفتن الا اونجایی که اصل جنبه سببی بر اماره رو داشته باشه؟
لازم نیست.
نه
اونجایی که داشتن اصل سببی مسببی رو بحث کردن اونجا کلام اطلاق داره.
یعنی چه؟ اونجا بین الاصلینه کجا اطلاق داره؟ ببینید شما اونجا میگن اصل سر، نمیگن دلیل سببی بر دلیل مسببی، میگن اصل سببی بر اصل مسببی مقدمه. حالا یه مراجعه ای توی پنجم جمعه بکنی بعد نتیجه هم بگن دو کنم حدیثی رو امروز بگن. بله آم به نظر همین باشه. حالا بازه خب در ید امانیت خیلی خوب، حالا ما در ید متعارف داریم میگیم، در ید متعارف داریم عرض میکنم که این روایت رو که در معانی الاخبار از امام باقر علیه السلام نقل شده بخونیم. میفرماید حضرت امام باقر علیه السلام فرمود ثلاثون درجات و ثلاثون کفارات و ثلاثون موبقات و ثلاثون منجیات، سه چیزه که باعث ارتقاء درجه انسان میشه. این سه چیز چیه؟ افشاء و سلام، سلام رو خیلی ظاهر کردن با صدای رسا سلام کردن، نه جواب سلام، خود سلام کردن. یه چیزی که حالا قدیم خیلی مطلب مخصوصا در میان علما بوده ولی متاسفانه الان بین ما طلبه ها متروک شده. حتی دو تا طلبه وقتی از یک جا دارن عبور میکنیم حاضر نیستیم به هم سلام بکنیم، حالا تا چه برسد به افشاء و سلام. اینو یه مقداری مراقبت بکنیم. حالا لازمی است طرف ما طلبه باشه. خب این در سنت پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم است که هیچ کسی در سلام کردن به حضرت سبقت نگیره، انسان سلام بکنه. خب حالا این بر حسب این روایت خودش موجب ارتقاء درجه انسانه، درجه انسان رو در پیش خدا بالا میبره. چه چیزی از این بهتر برای انسان؟ و اطعام و طعام، سور دادن، این که آدم سفرش باز باشه، دعوت بکنه. حالا گاهی اوقات بعضی هم میگن که آقا مثلا حالا ما وقتمون، وقت علمیمون اجازه نمیده. البته خب حالا نباید منافات با مسائل علمی داشته باشه، ولی نباید طوری طوری باشه میگن آقا این آقا اصلا اهل سفره نیست، تو خانه سفره پهن نمیشه. حالا این روایاتی که در باب اطعام و طعام هست ببینید آثار خیلی زیادی داره. خب در حسب این روایت این ارتقاء درجه برای انسانه. بله مانی نگم و سلات و بلی و ناس و نیام، این هم مثل سومه. نماز شب، ببینید آقا من قبلا عرض کردم ولی حالا در این مطلب عاملم نیستیم، اما سعی کنیم واقعا به مسئله نماز شب مقید باشیم. سعی کنیم وقتی که هوا تاریک شد، یکی از چیزهایی که علاقه انسان رو به شب زیاد بکنه، بگه خب حالا کم کم بخواد وقت نماز شب برسه، انسان موفق بشه به نماز شب. و انسان اگر واقعا از خدای تبارک و تعالی بخواد که کمک کنه او رو برای قیام به شب و قیام به لیل، خدا کمک میکنه. من دعا مشروط به این است که این انسان اولا از خدا بخواد، ثانیا در روز مرتکب گناه نشده باشه. کسی که در روز مرتکب گناه شده باشه این موفق به نماز شب نمیشه به هیچ وجه. اگرم بیدارم باشه باز اون حال برای نماز شب رو پیدا نمی کنه. حالا ایانه اگر بخوایم درجه پیدا بکنیم در نزد خدا، نماز شبه. حالا آثاری که برای نماز شب در جای خودش گفتن، من دیگه نمیخوام این جزئیات رو هر کدام توضیح بدم، فقط یه تذکریست برای خودم و برای شما. این سه چیز که برای انسان موجب درجاته، سه چیز هست که موجب کفاراته، یعنی موجب میشود که گناهان صغیره انسان از بین بره. نکفر عنه سیئاته، تکفیر سیئات میشه. یکی اسباق الوضوء فی الثمرات، اسباق الوضوء یعنی آب رو رسوندن به اون جاهای عمیق. عرض می شود که حالا به باطن محاسن آب رو خیلی کامل رسوندن، اسبغ علیکم نعمه و ظاهرتن و باطنه، یعنی اسبغ یعنی به صورت کامل وضوع رو آدم کامل بگیره، درست بگیره، دقیق انجام بده، آب رو به همه نقاط دقیق رسوندن، این موجب بخشش گناهان صغیره میشه. و المشی باللیل و النهار الی الجماعات، شب و روز رفتن به سوی نماز جماعت، همین مشقه. هر قدمی که انسان برمیداره کفاره ذنوبه. و باز سوم محافظه، المحافظه علی الصلوات، این که انسان مراقبت بر اول وقت بکنه. باز این نکته ما رو من عرض بکنم، این سعی بفرمایید واقعا لااقل تو زندگی خودتون، تو خانواده خودتون، اول وقت که شد چه مهمان داشته باشید چه نداشته باشید، چه مهمان باشید چه نباشید، نمازتون رو بخونید. مگر یه جایی فرض کنید، حالا این مگرم نباید، من حتی استثنام نباید بکنم، لااقل تو منزل خودتون، حتی اگر مهمان دارید، مهمان که ندارید که دیگه خیلی روشن و آسون هم هست، به خانواده خودتون، بچه های خودتون رو مقید کنید. اول وقت هیچ کاری انجام ندن. این بچه ها عادت میکنن بر نماز اول وقت. این نماز اول وقت چقدر برکات داره برای انسان در سعادت انسان. حالا اینجا در این روایت به عنوان کفاره ذنوب مطرح شده، ولی از اون چیزهایی که موجب خوش عاقبتی انسان میشه، عاقبت انسان رو عاقبت خوبی میکنه، نماز اول وقت. انسان وقتی رعایت بکند حکم خدا و دستور خدا را، خدا هم او رو مراقبت میکنه، نمیذاره او زمین بخوره، نمیذاره او مشکلات حاد پیدا بکنه، دستشو میگیره به وقت خودش. لذا این محافظت بر نماز، این نماز اول وقت،
اول وقت،
اول وقت، بله، محافظت بر نماز و روایات یه تعبیریست برای که نماز اول وقت خونده. اما موبقات، سه چیز رو به عنوان موبقات، اون چیزی که اسباب بدبختی انسانه مطرح میکنه، میفرماید یکی فشوهن متا. این شوهن متا تو روایات دیگر به سوء ظن بالله تفسیر شده. اگر انسان حسن ظن به خدا نداشته باشه، بگه خدا که من رو کمک نمی کنه، خدا که من رو توجه نداره، هرچی دعا میکنم مثلا به جایی نمیرسه، خدا من رو رها کرده، نعوذ بالله، اینا تمامش سوء ظن به خداست. انسان همیشه باید حسن ظن به خدا داشته باشه، به خدا حتما به من عنایت داره. این حسن ظن معناش همینه، خدا به من توجه داره، اگر چیزی از خدا بخوام خدا میده. تو روایات حسن ظن به خدا میگه طوری حسن ظن به خدا داشته باشید که گویا حاجتتون پشت در الان قرار گرفته. ما دعا، یکی از عواملی که دعا مستجاب نمیشه این است که مایوسانه دعا میکنیم. اما اگر واقعا بگیم خدایا من این رو از شما میخوام، از ذات مقدس تو تقاضا میکنم و میدونم میدیم، و بله مگر مصلحت من نباشه، یه مانعی باشه، ولو لولا مصلحت لولا مانع، این استجابه پشت دره. نخیر، تو روایات دیگه شوه به معنای سوء ظن، من دیدم روایتشو، روایت میدونم تو لغت شوه رنه بخله. کدوم روایت میشه منو بخل؟ حالا شما نه، حرف کلمه شوه آمد که لغت آنه بخل آورده، ولی من بر شما بیارم روایت از امام صادق علیه السلام هست، اشوح المتا سوء الظن بالله عز و جل. البته ببینید اینم بی ارتباط با بخل نیست، یعنی عرض می شود یا انسان خدا رو نسبت به خودش بخیل بدونه، یا بخل معرفتی خودش به خدا داره، اینم یک سوء ظن، یک نوع بخل معرفتیه. وقتی انسان سوء ظن به خدا دارد، خدا رو حاضر نمیدونه، قادر نمیدونه، نعوذ بالله مثلا خدا رو محدود میدونه، اینا با بنای بخلم. ولی تو روایت زنه سوء ظن معنی کرد، مثلا روایت معتبر داره. این انسان رو بدبخت میکنه، سوء ظن به خدا. و هوا متبع، تبعیت از هوای نفس، که خب این همه گرفتار جمعایی، یکی گرفتار مقام، دنبال این است که به این مقامی که نفس داره او رو هی میگه برو، غیر از تو کسی تو این میدان نیست، تویی که فقط میتونی این کشور رو نجات بدی، هیچ کسی هم نیست. اینجا هوا متبع، تو فقط عالم زمانه هستی، غیر از تو هیچ کس نمیتونه جهل مردم رو برطرف بکنه، تو فقط خطیبی، تو فقط محققی. اینا این هوای نفس که عرض کردم، خود ما طلبه ها باز گرفتار این فراوان هست، فراوان هست. انسان وقتی خود شما تو این شهرها میری، نداهایی که بین روحانیون وجود داره، خدا رحمت کنه امام رو رضوان الله تعالی علی، که انسان هرچی میگذره که واقعا عظمت امام برای انسان بیشتر روشن میشه. میفرمود اون انسانی که هوای نفس داره اختلاف میکنه، منشه اختلافات هوای نفس، تمام اختلاف. ولی اگر انسان هوای نفس رو بگذاره که با کسی اختلافی نداره. بعد میفرمود اگر دو تا پیامبر در یک زمان با هم باشن، مگر میشه بینشون اختلاف باشه؟ به روحانیون میفرمود، میفرمود منشه این اختلافات شما هوای نفس، تبعیت از هوای نفس، شیطان. حالا که دیگه احساس تکلیف اصلا تو همه ما شبانه روز وجود داره، آه اینجا امام جمعه من باید باشم. من گاهی اوقات برخورد کردم یه امام جمعه ای که فرض کنید از محلش رو برداشتن جای دیگه تغییر دادن، یا گفتن فعلا حالا اجازه بید تو این وقت دیگه از شما دعوت بکنیم، آمده پیش من به قدری بر اون امام جمعه بعد گفته. چرا حالا این آمده جای شما؟ حالا ممکنه او 10 درجه در یه جهادی بدتر از تو باشه، تو 10 درجه تو جهاد دیگه بدتر از او باشی. اینا اون خیلی مراقبت بکنیم. البته این گفتنش آسونه، گاهی خودم انسان این روایاته میبینیم دیگه، خب این که مطلب نداره، روشنه. نگاهمونو به توی روایات بیاندازیم، اول از همه بر خودمون تطبیق کنیم. آه من هوای نفس دارم یا نه؟ بله دارم. کم دارم؟ نه کمم ندارم. اولی هوای نفس خودمون رو معالجه کنیم، اگر دیدیم معالجه شد بعد بریم دیگران رو نصیحت بکنیم، برای دیگران به این فلانی داره چه اشتباهاتی میکنه، چه میکنه و اینها. علایان این از چیزه که موجب بدبختی انسان هست، این هوای نفسیست که متبعه، و اعجاب المرعه به نفسه که انسان گرفتار اوج بشه، خودپسندی. این هم از چیزهاییست که موجب بدبختی انسانه. آن همیشه دیگران رو بر خودمون مقدم بدونه، بگیم دیگران در تقوا مقدمه بر منه، دیگران در حسن نفس بر من مقدمن، در علم بر من مقدمن. این رو بگیم، تلقین کنیم به خودمون، تا این اوج رو از خودمون دور کنیم انشاءالله. و صلی الله علیه.